مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 11 تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تمام برکات معنوی خودمون رو مرهون کسانی هستیم که در جامعه دینداران قوی هستند و بقیه مردم در چنین جامعه دینی که دینداران قوی وجود دارن به مثابه سیاهی لشکر به حساب میان. ایمان و معنویتی که در جامعه ما هست، این ایمان و معنویت در بعضی از آدمها خیلی قویه. شاید تعجب بکنیم اگر روز قیامت به این نتیجه برسیم که ایمان و معنویت ماها هم، البته شما که از اولیاء خدا هستید، آدمای معمولی مثل بنده، آدمای ضعیف مثل بنده، اینا ایمانشون رو صدقه سر اولیاء خدا دارن، اونایی که خیلی قویان. خداوند متعال دینداری رو در طبقات مختلفی بین بنده هاش روزی کرده. اونهایی که دینداری قوی دارن ستونهای جامعه هن. اونها ارکان جامعه هن. بقیه هم صدقه سر اونا زندن. یه زمانی حضرت آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه مریض شده بودن، حدود شاید 7-8 سال پیش، کسالت داشتن این اواخر عمرشون. این داستان شاید مال 7-8-10 سال پیش باشه. حضرت آیت الله العظما بهجت فرموده بودن که به مردم تهران بگید برای سلامتی ایشون دعا کنن، ایشون وجودشون برای حفظ تهران مفیده. یا اون عارف بزرگوار دیگری که مدام میرفت مشهد زیارت میکرد، آرزومند همجواری با حضرت بود، بهش گفتن خب آقا، خب بیا برو مشهد زندگی کن. ایشون فرموده بودن که نه، من مأمورم تهران باشم. ستون دیگه، ستون از وسط این سقف وردار، سقف میاد پایین. ما مثل بچه‌هایی میمونیم که تو حیات مهمونی داریم بازی میکنیم، نمیفهمیم این ضیافت رو کی تشکیل داده، کی نهار خریده، کی شام خریده، کی دعوت کرده، کی ماشین گرفته، کی آورده اینجا. از مهمونی خبر نداریم، خود حیات داریم بازی میکنیم. همین آقای حق شناس رضوان الله تعالی علیه، ایشون رو یه زمانی کسارتشون زیاد شدید نشده بود، طرف با چهارراه مولوی اونجا ساکن بودن، یکی از دوستانی که بسیار نزدیک بود به ایشون به بنده فرمودن. ایشون رو دیگه انقدر صحبت باش کردن، متقاعدش کردن یک کمی ببرن بالا شهرتر، هواش بهتر باشه. بردنش بالاخره یه جایی گرفتن و بردن اونجا مراقبت کنن ازشون. اون موقع هنوز مسجد میرفتن برای نماز، ناتوان نشده بودن. فردا ظهر دیدن آقا تو مسجده. آقا شما که قرار شد بری اونجا ساکن بشی؟ فرمود دیشب بهم گفتن که برگرد. برگرد، تو برای همونجا لازمی، ما اثر دود گازوئیل رو میتونیم تو سینه تو آب بین ببریم. بعضیا ستونن، روایت داریم. میفرماد خدا باران، برکات، نعمات رو به اهل عالم میده به خاطر 4 تا نماز خون. به خاطر 4 تا کسی که آدم درستیه، زکات میده، آدم درستیه، عبادت میکنه. خدا شاید تو یه محله یه آدم حسابی باشه، مشکلات خانوادگی، اقتصادی، جسمی، روحی، روانی مردم اون محله کمتر از جاهای دیگه است. کسی روایات رو قبول داره یا علی بفرماد، کسی روایات رو قبول نداره بره بررسی کنه. طرف اومد گفت به امیرالمومنین، آقا فرمودن که از من بپرسید، سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید من بهتون بگم، من به راه‌های آسمان ها آشناترم به راه‌های زمینه. فرق برگشت گفت آقا موهای سر منو بگو چند تاست، شما همه چی رو میدونی. آقا فرمود خب الان من بگم، بعد تو قبول میکنی میشماری؟ فایده نداره من بگم. بعضی از این حرفها ایمان میخواد، ایمانش رو هم شما میتونید داشته باشید و دارید. ما داریم سر تقویت دینداری صحبت میکنیم. ضرورت دیگری که برای تقویت دینداری هست، برکاتی که به مردم باید برسه، برکاتی است که به اطرافیانمون باید برسه. صدقه سر خوبا، اونایی که دینداریشون قویه. یه دیندار قوی توی فامیل پیدا میشه، تمام فامیل رو تحت شعاع قرار میده. یه دیندار قوی، اون اقویایی که خیلی قوی هستن، در یک محله پیدا میشه، اثر میگذاره در بقیه. یه دیندار قوی در یک شهر پیدا میشه، اثر میگذاره بر بقیه. آثار معنوی کسانی که دینداری قوی میکنن فوق‌العاده است. من مثالی از دوران دفاع مقدس بزنم اگر اجازه بدید، هم شما هم کلیه رزمندگان محترم. بنده به عنوان نه یه رزمنده، بالاخره رفتم اونجا شاهد بودم، عرض بکنم تمام رزمنده ها که جنگ نمی کردن، جنگ که رو دوش همه رزمنده ها نبود، 4 تا توشون بودن گل روزگار بودن، اثر برکت نور اونا بود بقیه رو حرکت میداد. همه که یه میزان ایمان نداشتن که. ایمان الحمدلله خب بله زیاده، درجاتش فرق میکنه. 4 تایی بودن که شهادت پرور بودن، شهید درست کن بودن. بسیاری از شهدای دفاع مقدس تحت تأثیر اون شهدا رشد کردن. من خاطراتی رو از بعضی از شهدا دارم. یکی از شهدا قبل از اینکه جنگ شروع بشه، قبل از جنگ، شبها نماز امام زمان علیه السلامش ترک نمیشد، صد ایاک نعبد و صد ایاک نستعین، یعنی صد ایاک نعبد و ایاک نستعین در هر رکعتی میخوند. برای چی؟ برای حاجت شهادت. مادرش قبل از اینکه به دنیا بیاد خواب ده بود، 2 تا شهید پای رکاب حضرت میده، حضرت 2 شمشیر مرصع به او میده. چه آدمی. یکی 2 تا خاطرهش رو یه بار سر لباس خریدنش اینجا تعریف کردم، اوایل محرم زون. اینها بعد از اینکه به شهادت رسید این شهید، بعضی از شهدای دیگه که در اثر شهادت این شهید به شهادت رسیدن، در اثر شهادت او بیدار شدن، متحول شدن. گفتیم فلانی کجاست؟ گفت اون خیلی بالاتر از ماست، ما بهش نمیرسیم. همه با هم یکسان نیستن، ایمانها با هم دیگه فرق میکنه. یه گروهی بر دیگران اثر میگذارن. لیدرها رو شما هواشون رو داشته باش، اونایی که تأثیر گذارن سرخطها رو داشته باش. اون وقت شما آدم خوب رو، بعضی یه اشتباهی میکنن، میان تعداد با حجابها رو با تعداد بی حجابها میشمرن، مقایسه میکنن، میگن وضع دینی اینجوریه، وضع دینی 50-50ه، وضع دینی 20-70ه، 20% خوبن، 70-80% آدم های ناخوبین، یا مثلا آمارهای دیگه اعلام میکنن. اصلا اهمیتی نداره، یکی اومده بود انقدر شاک، اهمیتی ندارن آدم های بعد، مهم نیست تعدادش. اونا رو چرا میشموری؟ تعداد اونا مگه بررسی اقتصادی داری میکنی تعداد زیر خط فقر رو با بالای خط فقر رو مقایسه میکنی؟ بررسی اقتصادی که نیست، بررسی معنویه. جوونا تو رو قرآن کریم قسمتون میدم، چشمتون فریب نخوره، اوضاع دستت باشه. یه دفعه 4 تا بیگناه میبینه، میگه اوه همه بیدینن، ببین آقا خبری نیست، چی میگفتن؟ داره جامعه به امام زمان علیه السلام میرسه، کوشم پس خوبا چشمتو نگیره. بعضی ها چشمشون رو آمار گناهکارا میگیره، خودشون رو ول میکنن. بابا همه بدن، ما هم یکیش، یکم شلتر حرف بزن. آقا صفر کن خودتو، یه حرف این چی؟ اومده بود طرف شاکی بود، میگفتش که یه نگاهی رو میخوایم تغییر بدیم برای روحیه، خیلی لازمه. میگفتش که آقا چی شده مثلا من بیدینی چقدر رواج رو گفتم. خب چی شده بگو، حال بیدینی کسی یاده؟ تو از چی شاکی هستی الان؟ من بو اتوبوس نشستم اومدم، چهار نفر پنج نفر با من، پنج نفر اومدن رفتیم نماز خوندیم. گفتم باریکالله پنج نفر؟ و بله. بقیه نماز نخوندن؟ خب نخونده باشن، بقیه رو میادم میشموره. این داشت میگفتش که ما چیکار کردیم تو این 30 سال؟ من قبل از انقلاب تو از اون شهرستان میومدم و از همینجوری بود. الان هم گفتم قبل از انقلاب میومدی تو اتوبوس چند نفر صبح نماز میخون؟ گفت یه نفر، من همین من بودم فقط. گفتم الان چند نفر؟ گفت به خدا 5 نفر. گفتم سم کن ترمز بگیر، تو این 30 سال یه نفر شده 5 نفر، درسته؟ این یعنی رشد انقلاب. گفت اینجوری حساب میکنی؟ گفتم بله، خم رنگرزیه مگه؟ مردم مثل گله بغل کنن بریزن توی خم رنگرزی، همه از خم رنگرزی در بیان بیرون. آخش نماز خوندنم میاد، من چه چاقوکشی بودم اما الان نماز خوندنم میاد. این که نیست. پیامبر اکرم 23 سال کار کرد، وقتی از دنیا رفت 4 نفر برای علی امیرالمومنین بودن که یکیش زبیر بود، اونم بعدن تقش در اومد میشه 3 نفر. 23 سال با حضور پیغمبر اکرم. همه این اسلامی که الان دارید میبینید تو عالم مال همون 4 نفره، مال همون 3 نفره. بررسیات دقیق باشه. میخوای مثل همه باشی؟ خب بی خیال، ما شونه نمیزنیم، اصراری هم نداریم. اما یه وقت خودتو فریب ندی. امام زمان علیه السلام داره دونه دونه آدماشو میشمره، جدا میکنه. تو همین شهر شما، تو همه شهرها 10 میلیون نفر نفوذ، یه دونه میکشه این ور، این خوب شد، این به درد میخوره. یکی دیگه. به به چه جمعیتی نداریم. یه دونه دیگه، دونه دونه داره جمع میکنه، آمار داره تکمیل میشه ها. یه صاحب دلی میگفت آقا دیگه دارن آدماشون رو جمع میکنن، بقیه صدقه سر اونا زندن، ما که دیگه نمیخوایم از پیامبر گرامی اسلام بزنیم جلو. آقا باید در دینداری قوی بشیم. اقویا قلیلن، کمن، و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شاکر من. آقا همه عالم برای همین 4-5 نفر آفریده شدن، همه عالم برای همین 4-5 تا میارزه. اینا انقدر گلن، خوبا، انقدر ارزش دارن، اون همه ریزش میارزه برای درست شدن 3-4 تا آدم خوب. بذارید من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم، جالبه. بنده وقتی که شروع کردم به سخنرانی کردن و اینها، البته ما از جبهه سخنرانی کردنمون شروع شد، بچه ها انقدر خوب بودن، یه آدم ضعیفی مثل من هم حرف میزد، اینا مینشستن گریه میکردن، ما فکر کردیم ما هم داریم سخنرانی میکنیم، اشتباه شد برامون، ولی این اشتباه هنوز ادامه داره. بعد دیگه آدم حسابی هر جا گیر نمیارن میگن آقا تو بس بیا سخنرانی کن دیگه، حالا ادامه داره. ما از اون زمان، البته ابویمون هم منبری بودن تو تهران و روحانی بودن، یه سوء سابقه اینجوری هم داریم، ولی بالاخره از دوران دفاع مقدس این وضعیت شروع شد. من تو دوران دفاع مقدس برای خیلی 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 خیلی, خیلی خوبا حرف می زدم، اومده بودن شهید بشن. آقا حرفو که می زدی مصرف میکرد، همون موقع اجرا میکرد، تموم شد میرفت. بعد از سخنرانی وصیت نامه رو نوشته بود، فردا شب عملیات شهید میشد، رفت. همه حرفایی که زدی اجرا کرد، رفت. اینقدر آدم دیدم اینجوری، اینقدر آدم دیدم دو نوجوانی، درسته؟ بعد از دوران دفاع مقدس گفتن آقا بیا برو برای همه صحبت کن. حالا تو که خودت آدم نشدی تو دوران دفاع مقدس، ولی بیا همون حرفای خوبی که برای اون بچه های خیلی خوب میزدی بیا برو برای همه بگو. ما شروع کردیم به سخن پراکنی کردن. طبیعتا گروه های مخاطب ما دو گروه شدن، هم آدم هایی که دین و ایمان ضعیفی دارن، هم آدم هایی که دین و ایمان قوی دارن، مثل شما تو مسجد جمع میشن، هم آدمایی که تو رنگ مسجد تا حالا ندیدم من براشون صحبت کردم. اشکالی نداره که از نظر شما، بله اشکال نداره. خب برای هر دو گروه صحبت میکردیم. بعد برای بیدین و ایمان ها هم، حالا به ظاهر بیدین و ایمان هم صحبت میکردیم، خداوکیلی کم نمیذاشتیم. همه میدونستن ما روزخون اهل بیتیم، نمیرفتیم پیش اونا یه حرفایی بزنیم که از دین کم بذاریم، بگیم حالا دین، یعنی قیچی کنیم از دین تا دین رو بپذیرن. نه، محکم همون حرفا رو میزدیم، همین حرفایی که با شما میزنیم، منتها اونجا یه مدلی که اونا یه دفعه زود در نرن، یواش 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 گیرشون بندازیم و صحبت کنیم. یه جلسه ای من تو همین تهران یه بار رفتم، دیگه حالا سالها گذشته ازش، بچه‌ها تازه اینترنت و چت و اینا تازه باب شده بود، چیزی حدود شاید 7 سال 8 سال، نه 10 سال پیش مثلا، نمیدونم یه همچه حدودی. بعد دیگه اینترنت هم فقط مال بعض از بالا شهری ها بوده و نمیدونم، خیلی محدود بود اینجور امکانات. بعد پارتی ها و اینا، بچه ها گفتن ما میخواییم کار فرهنگی تو اینا بکنیم. گفتم خب جمع کنید اینا رو به یه بهونه ای، به بهونه یه مهمونی که اینا فکر کرده بودن این مهمونی یکی از همون پارتی هاست که میخواد مثلا یه جایی تشکیل بشه بزن و برقص، اینا رو جمع کردن، چیزی حدود 150 نفر. وقتی که من رفتم تو جلسه حدود 20 نفر که اصلا از جلسه رفتن، اوه 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 او آخوند آوردن، چی شد؟ یه دم نشستم برای اولین بار یه آخوندی رو ببینم. اون موقع تلویزیون یک تازه بحثای ما رو پخش میکرد. گفتم اینا منو میشناسن؟ گفت حاج آقا اینا تلویزیون نگاه نمیکنن، شما بیا با خیال راحت اینجا، نمیشناسن تو رو. حالا بشناسن نشناسن که ما که ام پلاک سفیدیم، کاملا معلومه، اینو که دیگه نمیشه پنهان کرد. آقا اونجا شروع کردیم به صحبت کردن. جوونا بعضیاشون با کراوات اومده بودن، بعضیا با لباس پارتی اومده بودن، بعضیا یه همه جور آدم، یه خیلی اصلا ما باید آسمون رو نگاه میکردیم صحبت میکردیم دیگه، همه جور آدم صحبت کردیم. یک ساعتی و یه ساعت هم سوال جواب کردیم. و آقا جون جاتون خالی، 130 نفر بعد از جلسه 115 نفر گفتن نظر ما نسبت به دین تغییر کرد، دین رو اینجوری نمیدونستیم تا حالا. این جلسه رو تو همدان و اصفهان و بازم تو تهران ما برگزار کردیم، جلسات بسیار موفقی بود. تو پارتی میرفتن شناسایی میکردن جوونا رو، جوونایی که اصلا اهل این حرفا نیستن، جمع میکردن و میومدن، نتیجه هم میگرفتیم. بعضیاشون هنوز از رفقای ما هستن، آدمای خیلی خوبی هم شدن، خیلی خوب، حالا خوب شدن. به ما بقیهش رب نداره که کی چقدر خوبه، به ما بقیهش رب داره، ما این فضولی، ما چیکار داریم. بعضی از رفقا به ما میگفتن تو که میتونی برای آدمای بیدین و ایمان صحبت کنی، بیا برو همین آخوند لامذهبا بشو. حالا مسجد، بالاخره مسجدی ها یه دیگه هستن اونجا، شما بیا برو برای اونو صحبت کن، اونا دو نفرشون بیاد کشیده بشه به نماز. من دیگه جزئیات بیشتری رو هم از برخی از بحثایی که تو دانشگاه ها و اینا بود میتونم بگم، خوب نیست حالا، یعنی بگم که تو چه کلاسایی میرفتم و مثلا زندان اوین میرفتم برای زندانیا صحبت بکنم، و گفتیم این بعدا هم بیان این ور، تا حالا سرش به مهر نرسیده، به دیوار خورده، به مهر نرسیده. آدم ها اینجوری هم هستن تو جامعه. حالا میخوام یه تحلیلی داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، نشستیم سر ظهریه با هم دو تا حرف حساب بزنیم، انشاءالله ثوابشو برامون بنویسن. من برام کم کم سوال شد، بابا ما یه زمانی برای یه کسانی صحبت میکنیم در آستانه شهادت، یک کلمه گفتی پرید رفت. حالا باید تازه 16 رو متقاعد کنیم که خدا هم یه عقلی دارن ها که این حکم دادن، احتمال بده یه عقب نشینی مذبوحانه. آخه این چجوریه؟ شما نظرتون چیه؟ من بهتر بود برای همون غیر مذهبی ترا صحبت میکردم که یه کمی بیان مذهبی بشن، یا برای مذهبی ترها صحبت میکردم که برن خیلی مذهبی تر بشن؟ کدومش اولویت داره؟ غیر مذهبی ها؟ اکثرا رفقا به من میگفتن برو سراغ غیر مذهبی ها. آقا اونا رو داشته باش، آقا برو باریکلا، آقا تشویق، ای تشویق، آقا باریکلا واقعا برو اونجا. مثلا ما رفته بودیم اصفهان، گفتن خب ما اینا رپیا و درب داغونا رو چجوری جمع کنیم؟ گفتم مثلا اینجوری جمع کنید، این کارا رو بکنید، یه کسی قبل از ما بیاد نی بزنه، یه وقت مداح نیارید اینا در میرن. نی بزنه به یاد امام حسین. یه ماه سفری بود، من چی بود، بعد ما هم بیایم به جای چایی ندید یه موقع، می هیئت اینجا قهوه باید بدین، اسکافه بدید، بعد نمیدونم اسفند یه وقت دود نکنید، این بخارا هست زیر نور خواننده ها این اسفند دود، اینا بو این چیزا بعدش میاد. جلسه اینجوری بعدش وسط این جلسه حاج آقا میخواد بشینه از امام حسین صحبت میکنه با شعر و بالاخره چی و اینا، ولی جلسات موفقی بود. مثلا تو جلسه طرف بلند میشد میگفتش که حاجا حالا بحث ربطی نداشت تو پرسش و پاسخش، همه جور سوالی هم بود. دو تا خاطره بگم بعد میخوام نظرمو بهتون بگم، ببینم چی شد داستان، آخرش به کجا رسید، بالاخره ما رفتیم طرف کیا. تو یکی از جلسات بعد از جلسه خانومی اومد، نه تو جلسه پرسش سوال داده بود که حاجا این دختر من با دین، با ایمان، با اسلام به شدت بده، از شما آخوندو هم به شدت متنفره، از بس ازت تنفر داره، چون آخوندی از اول جلسه تا حالا سرش هم بلند نکرده تو رو ببینه. سوالشو تو رو خدا جواب بده، یکم از این نفرتش ببینیم کاسته میشه یا نه. حالا خود مثلا مادره هم که بعد از جلسه اومده بود تشکر میکرد، حجاب و درستابی نداشت، ولی مثلا میگفت دیگه دوست ندارم بچه‌م اینقدر با دین بد باشه. حالا سوالش چی بود اون دختر خانم؟ سوالش این بود که اسلامی که با زور اومده مملکت منو گرفته، من این اسلامو نمیتونم قبول کنم. یه زمانی مسلمان ها عرب ها اومدن به ما حمله کردن و حمله کردن، زدن، کشتن، بردن، مثلا نمیخوام قبول کنم، من این اسلامو نمیپذیرم. شما آخونده هم لباسای مثلا اونا رو میپوشید و من از مثلا عرب جماعت بدم میاد، دینشون هم بدم میاد، فرهنگشون هم به من تحمیل کردن، گیر کرده به 1400 سال پیش، یه جلو نیومده. آقا ما یه داستانی رو گفتیم، دیدیم مفصل اون جلساتو که نمیخواد من به شما عرض بکنم، یه داستانی رو گفتیم، گفتیم شنیدید که تو افسانه های قدیمی دو تا پادشاه با هم دیگه درگیر میشن، بعد دختر پسرها اینا به هم علاقه مند میشن، عاشق میشن، حق میدید که این دختر پسرها با هم عاشق بشن یا نه؟ حالا مثلا تو اون فضا، فضای دینی که نبود، این چیزا دیگه مجاز بود دیگه، میگفتم از نظر شما، از نظر ما آخوندا اینجور روابط نامشروع اشکال داره، ولی از نظر شما که اشکال نداره. میگفتن نه اشکال نداره. گفتم این دوتا، دختر این پادشاه و پسر اون پادشاه، اگه همدیگر رو دل همدیگر رو بردن، اشکال نداره این وسط پیوندی صورت بگیره؟ میگفتن اشکال نداره. میگفتم والا اونایی که به ایران حمله کردن، اونا در خانه حضرت زهرا رو هم آتش زدن، این وسط ایرانی ها دلباخته امیرالمومنین شدن، این دوتا به هم دیگه دل و قلبه دادن. قبوله؟ آقا قصه طرف دختر حل شد، گوه آقا من قبول کردم. گفتم والا اونایی که اومدن، ما خودمونم دل خونی ازشون داریم، ولی اونجا بعد اینجا حمله کردن، ما دیدیم یه کسانی هستن اونا خیلی متفاوتن، یه تیکه های دیگه هن. حسین توش داره، فاطمه توش داره، علی توش داره، ما اونیم، ما با اون ارتباط برقرار کردیم، نه با اونه که حمله کردن. میدونه که کی حمله کرد؟ بله بله. آقا یکیه کینا هی مشکلی، یکی میگفتش که توی یکی از شهرها میگفت آقا شراب خوردن چرا؟ گفتم آقا بحثمون این نیست، بذار سوالای دیگه مهمتر جواب بده. میگفت نه آقا حاج آقا بعد همین امشب چیز بعد همین امشب برای من حتما توضیح بدید. گفتم حالا امشب که نمیخوایم مصرف کنی. گفت چرا دیگه، همین امشب میخوام مصرف کنم. اینجوری مثلا من جلسه رفتم طرفو متقاعد کنم شراب نخوره. خب خوبه، این کارا که بد نیست، کارا خوبه. بله، ولی انصافا این جلسه کجا، اون جلسه ای که طرف داشت از کجا به کجا میرفت؟ از 90 میرفت به 100، این از 0 میخواد بیاد به 1. جلسه حالش فرق میکنه دیگه. انصافا بنده قسی القلب نه، من مرده، شما زنده که دلت لطیفه. میرفتی تو جلسه بچه مذهبی ها بیشتر صفا نمی کردی، حال نمی کردی تو بچه غیر مذهبی؟ نه جان من شما بگو. بله، اصلا میری تو جلسه مذهبی ها اینا حال دارن، روح دارن، نور دارن، نورشون میخوره با آدم، آدم تعادل پیدا میکنه. تعادل پیدا میکنه. نفسهای قدسی شما، شما نمیدونم این جلسات خودتون رو دقیق درک میکنید یا نه، خود شما جمعیت، اصلا همین تعدادی که الان اینجا نشستید، به همین تعداد توی ایستگاه مترو وایساده باشی حالت گرفته نمیشه؟ امواج آدما اذیتت نمیکنه؟ همین تعداد تو حرم امام رضا، توی مسجد کنار هم دیگه، امواج اذیتت نمیکنه؟ تجربه کردی؟ دقت کردی اینو تا حالا؟ اصلا امواج منفی آدما، یکی کینه داره، یکی چی داره، یکی قصد گناه داره، یکی پرونده گناه داره، نه همه سیخ 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 امواج میره تو روح آدم، سوراخ سوراخ میکنه روح آدمو. ولی میره تو مسجد هیچ کی آدمو سوراخ سوراخ نمیکنه. امواجا خسته نمیشه تو جمعیت مذهبی؟ توی جمعیت عادی همینجوری مردم برای کاسب دوغ دور هم جمع شدن، داغون میشن اعصابت، از اونجا در میمیرم که خسته شدم، خفه شدم. بابا خیلی مسائل هست. حالا تازه ما این بالا میشینیم و این بالا یه چیزایی میبینیم شما نمیبینی، منظرش خیلی قشنگ داره ناکن. بالاخره این نور شما همش میخوره به من، بهرش رو میبرم، دلت بسوزه، برو بچه تو دعا کن بره بالای همین منبرهای چوبی بشینه، صفا کنه، حال کنه، برای تو هم بفرسته. توفیقیه زندگی ما، هم فال هم تماشا، تفریح جگره ما، اصلا هیچ کی شغل ما رو نداره. من برای همه شمایی که شغلای دیگه دارید من قلبا متاسفم، من چیکار میتونم برات شما بکنم دیگه؟ انشالله خدا به واسطه خوبیای دیگه ای که شما داری و من ندارم، هر چی دلش میخواد به شما بده، من بخیل نیستم. ولی خوبیایی هم که من هم نداری، خب چیکار من لباس میپوشم، آقا این لباس میبینی، آه این لباس، هر کی میبینه یاد خدا میفته، یا خوشش میاد یا خوشش نمیاد، به جهنم که خوشش نمیاد، ولی همه یاد خدا میفتن. ولی شما رو میبینن یاد چی میفتن؟ یاد آبی، سفید، یاد زرد، یاد سبز، یاد نمیدونم رنگ پیرهن، یاد چی میفتن؟ یاد سرمه‌ای. ولی لباس من همه یاد خدا میفته. ما با لباس داریم کار میکنیم. پدرم خدا رحمتش بکنه، کت شلوار من میپوشیدم، اوائل جوان شیکی بودم، قبل از اینکه طلبه بشم یه آدم حسابی بودم برای خودم. بعدش این هیچی، پدر ما رو میدید میگفت شیک کردی؟ گفتم آره بابا، ببین بچه حزب‌اللهی، اون هم نوع بچه آخوندش باید مرتب باشه، هر کی میبینه بگه این بچه مذهبه، فرمود فایده نداره. راست میگی، لباس شاگرد امام جعفر صادق رو بپوش، شیک باش، همه بگن شاگرد امام جعفر صادق چه شیکه ها، بره تو حساب امام جعفر صادق، اما الان داره میره تو حساب خودت. بابای ما اینجوری بود دیگه، آخرش ما رو خراب کرد، بین رفتیم دیگه. میگفت چرا نمیای به من سر بزنی؟ میگفتم بابا خب دعا میکردی من بقالی سر کوچه داشته باشم، هر دقیقه پیشت بودم، این شغل برام درست کردی، یه شب این ور دنیا، یه شب اون ور دنیا، آخه چرا اینقدر میخندید ول میکرد ما رو؟ میگفت حالا برو. میگفت چرا ما سر نمیزنی؟ خدا رفتگان شما رو انشالله همه رو بیامرزه، پدر ما را هم. آقا شما بالاخره نگفتی من برم تو مذهبی یا غیر مذهبی ها، یعنی داشتی میگفتی یا نذاشتم بگیم؟ غیر مذهب میمن میگفتن آقا این غیر مذهبی ها سخن هر کسی رو نمیشنون، تو بالاخره حالا میتونی دیگه، یه جوری شده دیگه، هیچ ارزشی هم برای بنده نیست خدا شاهد ها. این که بنده را میگم خدا نکرده فکر نکنید تعریف بنده است. من از همه شما ها عقب ترم، ولی حالا هر کسی را بره کاری ساختم بیا برو اونجا بنال دیگه، اونا را جذب کن. مذهبی ها خودشون یه کاری میکنن، ولی ته دل من نمیچسبید. میگفتم من چیکار کنم؟ من تو این بچه هیئتی ها که اهل گریان میرن بیشتر صفا میکنم، ها من چیکار کنم؟ آقا بعضی از کلاس های درسی رو میرفتم که سر کلاس درسی طرف اعلام میکرد پیامبر گرامی اسلام، نعوذ بالله زبانم لال، یه آدم نعوذ بالله زبانم لال جاه طلبی بوده، بلد بوده، مردم رو سر کار گذاشته دیگه، اینقدر لفتش ندید دیگه. بعد این تا آخر ترم متقاعد میشد، نه مثل اینکه یه خبرایی هست. ببین بنده از این کارا زیاد کردم، تو پروندم زیاده، هیچ ارزشی هم برای بنده نیست. به من میگفتن خب آقا خیلی خوب یه برو اونجا، ولی من میگفتم نه من دلم نیست. اگه من بتونم 4 تا بچه مذهبی رو از اونجایی که هستن یه قدم ببرم جلو، خودم بیشتر کیف میکنم. فکر کردم ببینم حالا غیر از کیف ما عقل ما چی میگه. رفتیم رو عقلمون محاسبه کردیم، دیدیم خدا وکیلی این دل ما درست داره میگه. بدبخت بیچاره این دل ما با همه قساوت و خرابیایی که داره درست میگه. محاسبه کردیم یه نماز خون خوبتر بشه بهتره یا یه بی نماز نماز خون بشه؟ والا به خدا اگر یه نماز خوندنش بهتر بشه 100 تا بی نماز درست میکنه. حالا در گوشی دیگه خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، داریم صحبت میکنیم، کسی که نیست. حالا بی نمازه اگه اومد نماز خون شد اومد تو ما، اما حالش به هم خورد دوره برگشت، چه خاکی من تو سرم بریزم؟ بی نمازه رو من با 1000 زحمت جذبش کردم، گفتم بیا برو تو این، بگم بره کدوم مسجد شد. بگم بره کدوم مسجد دلشو مردم ببرن. بی نمازه رو اگه جذب کردم اومد گفت من عشق و حال نمی کنم تو مسجد، هیچکی از شما ها هم عشق و حال نمی کنید با خدا، من دنبال عشق و حالم میخوام برم، تو دروغ به من گفتی نماز خوندنم یه عشق و حالی داره، تو بیا ببین، میگه من هیچکی رو ندیدم، من چیکار کنم؟ دروغگو در میام براش؟ آقا دیدیم اینجوری نظرات ما رو هیچکی نمیپذیره، رفتیم پیش مقام معظم رهبری، از ایشون پرسیدیم، گفتیم آقا ما شما رو خیلی قبول داریم، شما رهبر کل مملکت هستید، از این بالا داری نگاه میکنی، کسی که از بالا نگاه میکنه تحلیلاش جامع تره، شما بفرمایید که ما اگه بلد باشیم هم برای غیر مذهبی ها هم برای مذهبی ها صحبت کنیم، برای کدوماشون به صحبت کنیم بهتره؟ ما خودمون میگیم برای مچه مذهبی ها، رفقا میگن نه او غیر مذهبی ها رو کسی نیست جذب کنه، ما میگیم برای مچه مذهبی ها رو جذب کنیم، مذهبی ها رو غیر مذهبی ها اثر بگذارن، این شیوه بهتره. قله ما میخواین. منتظر بودم آقا اگر آقا میفرمود اون طرف میرفتیم اون برای آقا، فرمودم معلومه بچه مذهبی ها، ما 500,000 تا آدم درست تو مملکت داشته باشیم هیچ چی دیگه احتیاج نداریم. درد رو ببین، همه مشکای پر سر صدای نیمه پرن، مشک پر پیدا نمی کنیم. کی حاضر دینداری کنه قوی بشه بره جلو، هیچکی به گرد پاش نرسه، 10 نفر یه جایی اینجوری باشن، من این 10 نفر رو جنبه جمعیت 10,000 نفره ترجیح میدم. طبق قاعده ای که من دارم خدمت شما میگم، بنده عددی نیستم، از خودم دارم حرف میزنم، خودی نیست، بنده خاک در خونه شما هم نیستم. بحث رو بگیر. حالا ما به این صورت داریم صحبت میکنیم. یه زمانی رفتن از مقام معظم رهبری پرسیدن آقا ما بعد از انقلاب قهرمانان ورزشی رو تو صدا و سیما کشیدیم پایین. بعد از انقلاب دوران دفاع مقدس زیاد به قهرمانان ورزشی نمی پرداختن. حالا چیکار کنیم؟ مقام معظم رهبری بهشون فرموده بودن حدود 20 سال پیش، فرموده بودن نه قهرمانان ورزشی رو بهشون بپردازید، ابی نداره تشویق بشن، مردم ببیننشون، بشناسنشون. الان دیگه تو صدا و سیما قهرمانای فوتبال، قهرمانای چی بهشون میپردازن، قهرمانای ورزشی رو بهشون میپردازن. از آقا پرسیده بودن چرا؟ فرموده بودن برای اینکه عموم مردم ورزش بکنن به قله ورزشکاری نیاز داریم. فوتبال وقتی درجه یک میشه، فوتبال توی پسرها هم چیکار میشه؟ افزایش پیدا میکنه. برای رشد عموم جامعه نیاز به قله داریم. بله آیون، بله من دیگه توضیح ندم، بله حل. برای رشد نمازخونی ما به قله نمازخونا احتیاج داریم. حالا بنده اگه بتونم برم یه جایی قله درست بکنم، خب این ترجیح داره، مردم انتظار دارن. البته اون تعداد زیادی نیستن، تعداد کمی هن. کم میتونن به اینجا برسن. بنده به شما یه مژده‌ای بدم، همین تعدادی که ما الان تو این مسجد نشستیم برای تهران بسه دیگه، جلسات بعدم کسی رو دعوت نکن بیار، همین تعداد ما انشالله ما جزو خیلی 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 چهار تا خیلی خوبا بشیم، آقا امام زمان اسلام انشالله تشریف فرما میشن. قبول آقا؟ پس اگه آقا نیومدن تقصیر ماست دیگه، باشه؟ ما رو باید اعدام کنن، قبول آقا؟ کم کم داشت کار سخت میشد، همین هول شده بودی، همین بله بله رو میگفتی و میومدی جلو. پس آقا مانع ظهور حضرت همین مردم مسجد امام حسین هن، قبوله؟ ولی همینطوره. بنده و شما، ما اما تقصیر ماست. یه حدیثی براتون بخونم حالا میچسبه. این حدیث رو من با صوت یه مدت زمانی هر چند وقت یک بار میخونم برای خودم، این یه ترانه زمزمه میکنم. میفرماد طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به سعادت کسی که اینقدر مشغول عیب خودشه دیگه یادش میره عیب مردم. خدای من اینقدر نماز ناقص میخونم دیگه یادم میره بعضیا بی نمازن. اون بی نماز خدا تو رو نمیشناسه، من که تو رو میشناسم چرا خوب نماز نمیخونم؟ آقا حرف مرد یکیه، ما الان چند روزه از اول ماه رمضان تا حالا داریم میکوبیم، همجوری بمبارانه، آتش تهیه است که داره میریزه. دین ما باید قوی بشه، ما قوی تر بشیم، ما قوی تر بشیم، ما قوی تر بشیم، ما قوی تر بشیم. میدونید حجاب چرا رشد نمی کنه؟ چون خانم های بزرگوار در حجاب رشد نمی کنن. الان هم حجاب ما اگه هست، مال حجابی است که خانمایی دارن که به حجاب عشق میبرزن. همین امروز تو صدا و سیما یکی از دوستان صدا و سیمایی داشت میومد، گفت دخترم کم کم داره بزرگ میشه، کم کم داره از حجاب فاصله میگیره، مادرش محجبه حسابی، چیکار کنم آج آقا؟ تو رو خدا بگو. من داشتم میومدم الان بیام مسجد، گفتم به مادر دخترت بگو که وقتی که دخترت از حجاب حرف میزنه، مادرت بهش بگه من عاشق حجابم، میمیرم برای حجاب، اصلا دوست ندارم کسی منو ببینه. میتونه اینجوری از ته جیگرش بگه؟ بگه دخترت بی حجاب نمیشه. ایناست که دل میبره. یه عده‌ای باید برن جلو آقا، یه عده‌ای باید برن جلو. کی میره جلو؟ شما بیا برو، به خدا راه آسونه. برای اینکه بگم آسونه، رفقا این سوال جواب یه روز دیگه هم کردم، محکم جوابمو بده یا صادقانه جواب منو بده. تا اینجا که اومدی، شما اومدی یا امام حسین تو رو آورده؟ امام حسینی که شما رو آورده تا اینجا، بقیهشو بلد نیست ببره. نخواستیم، نخواستیم. خب آقا اگه نخواستیم پس اینقدر حرف نزن، روزه رو بخون. ما رو بر در خونه امام حسین بچه حرف میزنی اینقدر؟ به خدا من یه همه حرف میزنم برای اینکه آخرش روزه رو بخونم. من میخوام از اول روزه بخونم. میگه آقا این چرا روزه میخونه؟ آقا چی شده این روزه میخونه؟ من محرمه؟ جا نمیفته. میخوام توضیح بدم، بنده مرده شما زنده، یه یادگاری از این طلبه ضعیف داشته باشید، این یادگاری برای شما. من مردم ها بگید این یه روزه خون بود، هر دفعه برای روزه خوندنش یه میخواست دلیل بیاره، یه سخنی ساعت میکرد. یه روزه خان مرد از دنیا رفت. نگه چیز دیگه به من، من شغلم اینه. چقدر امروز من کردیم، حالم از خودم به هم خورد. تعریفم نخواستیم بکنیم، ما نکردیم هم تعریف. شما هم که خودت میدونی ما عددی نیستیم. اصل مطلب رو بگیر. پس آقا ما رو ببر در خونه امام حسین، تو وقت ما رو چرا داری معطل میکنی؟ بریم از امام حسین بخوایم. امام حسین شما شب عاشورا راه 100 ساله رو یک شبه بردی. این کلام ناتمام بمونه، سخن از امام حسین علیه السلام به میان اومد، از در خونه امام حسین بیرون نریم. امام حسین روشش اینه، رفقا گوش بدید، آیون میخواید امام حسین دستتون رو بگیره بقیهش هم ببره؟ بله نگو، بگو یا علی. تموم شد. چون آقا خیلی اسم باباش علی رو دوست داره، اسم بچه هاشو همش رو علی گذاشت، اینقدر عشق به باباش علی داشت. میخوای بگی بله بگو یا علی، میخوای بگی خداحافظ بگو یا علی، یه دونه سلام داریم، میخوای بگی حالت چطوره بگو یا علی، همش بگو یا علی. اونایی که میخوان امام حسین علیه السلام دستشون رو بگیره بقیه رو ببره، من روش امام حسین رو بهشون یاد بدم. امام حسین علیه السلام فداش بشم اینجوریه، یعنی روشش اینه. ببین دیگه خیلی دوست دارم ما، دیگه آخرشه، این هدیه ویژه سراشپزه دیگه، از این حرف بالاتر نیست. شب عاشورا امام حسین این کارو کرد، اول یه کار کرد، دوم یه کار. قبل از اینکه دومین کارو انجام بده، دلو بگیره ببره که حالا میگم چجوری دلو برد، یه کار مقدماتی کرد. چی کار کرد؟ یه دونه زد تو سینه یارانش، فرمود برید من با شما کاری ندارم. اگه امام حسین یه وقت بهت گفت برو نریا، این مال نازشه، داره ناز میکنه، حسین ناز داره. اگه خواستی خودتو برای حسین بکشی، گفت آقا فرمود نه برو زندگی تو بکن، راحت باش، نریا، گول نخوری یه وقتی، این نازشه، حسین ناز داره. یاران حسین باور انگار نمی کردن که حسین داره می فرماد بانشید برید، باور نمی کردن امام حسین داره این حرفو بهشون می زنه. یه دفعه حسین علیه السلام شب عاشورا دیگه، بلده دیگه، همه شما داریم تحلیل میکنیم، خبرشو داری. برگشت فرمود عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو، من به کسی احتیاج ندارم. حساب دست بقیه اومد، آقا امام حسین داره بیرون میکنه، میخوای بمونی باید التماس، باید التماس کنی. مردم الان امام زمان همین کارو داره میکنه یا نه؟ امام زمان هر روز داره به ما میفرماد که آقا به کارت برس، نه عزیزم بفرمایید، نه زندگی تو بکن، راحت باش، کاریت نداره. یعنی این آقا امام زمان من میخوام به تو خدمت کنم، آقا فرم نه شما برو شبم برو بگی بخواب، راحت باش، زندگی تو برس، ما مزاحم شما نمیشیم. آقا این سخن امام زمان هست یا نه؟ تا حالا امام زمان مزاحم کسی شده از ماها؟ سر راه ما رو گرفته، چرا منو فراموش کردی؟ چرا برای من یه کاری نمی کنی؟ چرا به فکر من نیستی؟ تا حالا آقا یه نفر تو جمعیت شما مؤمنین بگه امام زمان تا حالا اومده مزاحم من شده، گفته فلانی به فکر من باش، به خدا مزاحم نمیشه، امام زمان فرزند همون امام حسینه. مزاحمش برید آقا بفرمایید، آقا بفرمایید، آقا برو، آقا برو بفرمایید برید. مونده بودن، هم کپ کرده بودن به تعبیر ما، چیکار کنیم آقا؟ پس روشش اینه، اول یه برو بهت میزنه، یه برو نریا، یه نیاز ندارم، یه برو مال خودت باش، یه به فکر خودت باش، بهت میزنه. یکی از اصحاب حسین علیه السلام پسرشو دستگیر کرده بودن، خبر رسید شب عاشورا، آقا فرمود فلانی تو بلند شو برو، پسرت گرفتار شده، دوست ندارم اینجا باشی، برو پسرتو آزاد کن. بیا اینم پول و آذوقه بهش داد. این آقا اینقدر آدم با معرفتی بود، یه نگاه به حسین میکرد، یه نگاه به علی اکبر حسین. آقا پسرم فدای علی اکبرت، پسر تو اینجاست، پسر من بمیره برای علی اکبرت، من کجا برم؟ آقا فرمود دوست ندارم دلنگران باشی اینجا. گفت آقا جون فدای سرت پسرم، من دلنگران نیستم. آقا فرمود باید بری پسرتو آزاد کنی. گفت آقا تو رو خدا منو بیرون نکن. التماس کرد. آقا فرمود پس این پولو با یه پیکی بفرست، یه جوری برم برای آزادی پسرت کار کنم. گفت آقا جون چشم، من امر کردید چشم، ولی من نمیرم، من کجا برم؟ من برم دنبال پسرم، برم زندگیم، حسین اینجاست، من برم دنبال زندگیم. اونایی که میخوان دیندار قوی بشن سر صدای منو گوش ندید، من بی خود دارم حرف میزنم. امام حسین میفرماد نمیخواد عزیزم زحمت بکشی، برو راحت باش، اگه بناس قریبی بکشیم ما میکشیم دیگه، مهدی منم حاضره بکشه. اینا رو ما داریم سر هم داد و بیداد میکنیم، بریم راحت باشیم. صدا زد عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. این یه معنایی هم داشت. یه معناش چی بود؟ امروز میخوام براتون روزه بخونم رفقا. معناش این بود که عباس تو یه چیزی بگو اینا یاد بگیرن چی باید بگن. اینا الان دیگه نمیتونن، زبونشون قفل شده. تو بزرگتری، از نظر معنوی بگو. یه دفعه عباس سرشو بلند کرد، گفت حسین آقا یعنی ما بدون تو نفس بکشیم؟ یکی یکی بعد از اول فضل شروع کردن به حرف زدن. تا اینجا شو دوستان خبر داشتن، گریتون هم کردید. ذکر مصیبت من این تیک است. بعد که میدونید چی شد، بعد آقا فرمود خب حالا پس اگر بناس بمونید، قطعا دیگه گفتن قطعا همه تیکه پاره کردن خودشونو برای آقا. آقا فرمودن خب باش، حالا که بناس بمونید بذارید بهتون نشون بدم فردا کجا میرید. پرده رو از جلوی چشمشون کنار زد، بهشت رو بهشون نشون داد. شما فکر میکنید گل بهشت کی اینا باید ببینن مست بشن دیگه فردا درد شمشیر حس نکنن؟ امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و رسول الله و امام حسن، اینا گل بهشتن، درخت و باغ تا اینا هستن معنا نداره. یک فردا مست بودن اینا، مست و مدهوش معرفت و محبت اولیاء خدا، درد نمی کشیدن. این جلسه عمومی، جلسه خصوصی، خانومها گوش بدن، آقایون هم گوش بدن. اومد حبیب ابن مظاهر رو کنار کشید، فرمود حبیب تو خانومت، بعضی از اصحاب خانومشون اومدن، این خانوما فردا اذیت میشن، من راضی نیستم زن و بچه شما اذیت بشن. حسین من راضی نیستم. به خانومت بگو دست بقیه خانوما رو هم بگیره، یکی دو تا سرباز اینا رو از تاریکی رد کنن برن تو قبیله بنی اسد نزدیکه، اینا نمونن برا فردا. حبیب ابن مظاهر ادب داره، خودش حرف نزد، گفت باشه من پیغام شما رو به خانومم میگم. اومد گفت خانوم من، آقا ابا عبدالله فرمودن راضی نیستم خانوما زحمت بیفتن، برن. خانوم حبیب ابن مظاهر گفت حبیب تو چرا اینجایی؟ گفت من به خاطر پسر فاطمه اینجام، تنها نمونه. گفت منم به خاطر دختر فاطمه اینجام، زینب فردا به ما احتیاج داره. ما باید دور دختر فاطمه رو بگیریم، جواب فاطمه رو چی بدم؟ لا اله الا الله. گفت پس جوابت همینه، پای همه چیش وایستادی؟ گفت وایستادم. بقیه خانوم هم همینو میگن، برو به اربابمون اینو بگو. حبیب ابن مظاهر اومد صدا زد آقا یا ابا عبدالله جواب خانوممو بگم. خانوما گفتن ما میخواییم از دختر فاطمه دفاع کنیم فردا. میدونید حسین چی کار کرد؟ یه لبخندی زد، اینقدر دعا شروع کرد، اینقدر متشکرشون شد. آقا خبر ندارید مردم، تا زینب کبرا میخواست وارد مجلس یزید بشه، تا میخواست وارد شهری بشه، این خانومها دور دختر فاطمه رو میگرفتن، نمیذاشتن کسی قد و بالای زینب علی رو تماشا کنه. آقا داد میزنی روزه بخونم نزدیک شبهای قدره یا نه؟ فریاد بزنی ها، خدا شاهده بیادبی اگر روزه داغ توی همچین مجلس نورانی بخونن. علامه امینی نوارشو شنیدم، روزه میخوند همه گریه میکردن، بعد گفت حالا من همینا رو دوباره میخونم همه فریاد بزنن، چون روایت داره کسانی که زجه میزنن داد میزنن. خانومها در هر مجلسی دور زینب رو می گرفتن، موجب شکوه و وقار زینب می شدن. خانم زینب با یه وقاری وارد هر مجلسی می شد، اما امان از مجلس یزید. یه نامردی تناب آورد گفت زینب کدوم شماست؟ باید دختر علی رو با تناب به مجلس نامردا ببریم، همه ناله بزنیم حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.